نعم الرجيم نعم المولى ونعم النسيب الحمد لله رب العالمين العاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الأطيبين الأطهرين الأنجبين اللعن الدائم لأعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در تفسیر سوره حجرات به آیه چهارم و آیه پنجم رسیدیم. به لطف و عنایات هر روز گذشته هم سال روز شهادت شهید مظلوم دکتر بهشتی و یاران باوفایی بود که حضرت آقا در نطقشون فرمودن که اونگونه ای که باید این شهدای عزیز به امت اسلامی معرفی بشن معرفی نشدن. شهادت شهدای هفتم تیر در واقع چهره نفاق و منافقان را برای مردم برملا کرد و آشکار نمود. شهادت دکتر بهشتی سبب بیداری جامعه شد، چون شهید بهشتی در زمان حیات خود بسیار مظلوم بودند. مظلوم زیست، مظلوم زندگی کرد، مظلوم از دار دنیا رفت. در تعبیر امام خار چشم دشمنان بود. در واقع او خودش یک امت بود. همین قانون اساسی که ما امروز داریم مدیون و مرهون زحمات شهید مظلوم دکتر بهشتی است. هر جامعه‌ای که با شهادت خون گرفته و به شهادت عشق می‌ورزد شکست ناپذیر است و سلطه دشمنان را نمی‌پذیرد، چرا که حضور مردم رو در تشییع شهدای قفاس دیدیم و مردم نشان دادن به هیچ و شهدا و شهادت را فراموش نخواهند کرد و اهمیت ویژه‌ای برای شهدای عزیز، چه شهدای هفتم تیر چه شهدای 8 سال دفاع مقدس، اهمیت ویژه‌ای برای آنان قائلند. جامعه‌ای که از شهادت ترسید و به دنبال عافیت طلبی رفت، مرگ آن جامعه آغاز شد. چون کسانی که به امام حسین پیشنهاد انصراف می‌دادند که امام حسین به سوی عراق نیاد، کوفه نیاد، کربلا نیاد، یک دسته عافیت طلب بودن، یک دسته سازشکار بودن که به امام حسین پیشنهاد میدادن که به سوی کوفه نرید. جامعه ای که از شهادت ترسید و به دنبال عافیت طلبی رفت، مرگ آن جامعه آغاز شده که باید فاتحه چنین جامعه ای را خواند. نکاتی بود به یاد شهدای هفتم تیر، به ویژه شهید مظلوم دکتر بهشتی، به سمع و نظر عزیزان رسیده است. خوب آغاز میکنیم تفسیر سوره حجرات رو، آیه 4 و آیه 5 رو. جناب محمدپور این دو آیه رو تلاوت میفرماین با نغمه زیباشون، صوت دلنشینشون، و بعد ما پیام ها و نکاتی که در این دو آیه نهفته است به سمع عزیزان میرسانیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. کسانی که تو را از پشت حجره‌ها بلند صدا می‌زنند بیشترشان نمی‌فهمند. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اگر آنها صبر می‌کردند تا خود به سراغشان آیی، برای آنان بهتر بود و خداوند آمرزنده و رحیم است. صدق الله العلی العظیم.
اولین نکته‌ای که در تفسیر آیه چهارم به آیه پنجم سوره حجرات ما داریم اینه که اسلام برای رعایت ادب خیلی اهمیت قائل شد. لذا این سوره از ابتدا تا انتها درباره آداب و اخلاق سخن می‌گوید. دیروز عرض کردم که امام حسین علیه السلام فرمودن اگر کسی چند چیز رو نداشته باشه از زندگی دنیا بهره‌ای نداره. یکی از اون چیزها همین ادب هست. اگر کسی ادب نداشته باشه از زندگی دنیا لذت نمیبره. لذت زندگی دنیا به رعایت ادب هست که آدم مبادی به آداب باشه. پیغمبرم فرمودن که فرزندان خودتون رو با ادب تربیت کنید، مبادی با آداب بار بیارید. در این آیات نورانی هم خداوند داره تذکر میده به رعایت ادب. از اسلام برای ادب و رعایت ادب خیلی اهمیت قائل هست. ادب در مقابل خدا، ادب در مقابل پیامبر خدا، ادب در مقابل امام، ادب در مقابل ولایت، ادب در مقابل استاد، ادب در مقابل پدر مادر، ادب در مقابل دوستان و همکاران، ادب در مقابل دانشجویان عزیز در جوامع علمی، در همه امور ادب باید رعایت بشه. نکته دومی که در این آیات نورانی وارد شده نکته ایست که من استناد میکنم از بیان نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه صاحب ایمان که فرمودن لا عقل لمن لا ادب له. کسی که ادب نداره اصلا عقل نداره. کسی که ادب نداره عقل نداره، از عقل بی بهره است. عقل یه چیزی است که مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی یک بابی رو اختصاص داد به عقل و جهل. اسمش رو گذاشت کتاب العقل و جهل. عقل خیلی مهمه، گوهر گرانبهایی است در وجود آدمی. دو گوهر گرانبها در وجود آدمی است که باید قدرش رو بدانیم. یکی عقل و دیگری قلبه. یکی کانون محبت است. قلب و دل ما کانون محبت است. و عقل مرکز اندیشه و فکره. و فکر میکنید، اندیشه میکنید. انسانی که فکر میکنه و اندیشه میکنه اشتباهش خیلی کمه. از امیرالمومنین دومین نکته‌ای که در پیام این دعایه مطرح فرمودن این هست که ما باید از عقلمون استفاده کنیم و عقل ما را وادار به ادب میکنه که ادب رو رعایت کنیم. خوب، در ادامه پیام ها رو در کنار این دو نکته ای که عرض کردم باز ادامه میدیم. اولین پیام این آیات ربانی اینه معمولا بی‌ادبی نشانه بی‌خردی است. کسی که ادب نداره در واقع انسان بی‌خردی است. ان الذين ينادونك لا يعقلون. همین ترجمه زیبایی که آقای محمد پور فرمودن، اونایی که صدات میزنن گویا از خرد و عقل بی‌بهره، صدایت میزنن بلند بلند صدا میزنن. دیروز گفتیم صدا میزنن یا محمد بخروج الینا، بیا به سوی ما. اگر صبر میکردن که خود پیامبر میآمد برای خودشون بهتر بود. حوصله میکردن، صبر میکردن پیامبر میآمد. دومین پیام اینه بی‌ادبی نسبت به رهبران آسمانی قابل توبیخ و سرزنشه. اگر کسی در مقابل پیامبر، در مقابل رهبر آسمانی، در مقابل شخصیت معنوی بی‌ادبی کرد و توبیخ بشه و سرزنش بشه. همونطوری که انسان‌هایی که مبادی به آدابن و زینن سنگین و متین هستن نیاز به تشویق دارن، آنانی که جسورن، بی‌ادبن، حتی کن، اینا نیاز به توبیخ و تنبیه دارن. سومین پیام اینه که خانه به خانواده حریم دارید. خانه به خانواده حریم دارید. و دیگران حق مزاحمت ندارن. حتی با صدا کردن از بیرون خانه. شما اگر امروزه با کسی کار دارید، میرید در منزلشون در میزنید، زنگ میزنید، طرف در رو باز میکنه، با احترام به او برخورد میکنید، از پشت در و پنجره صداش نمیزنید بلند. اطرافیان همسایه ها میگن کیه؟ تعجب میشه، دور از عدده. زنگ میزنید، در میزنید، طرف میاد دم در، با احترام خواسته خود، حاجت خود رو میگید، مطرح میکنید، کاری دارید، با او در میان میدارید، کارتون رو میرسید، برمیگردید. ادب این رو اختصاص میکنه. چرا؟ چون خانه و خانواده حریم داره، حریم ها باید حفظ بشه، نباید حریم ها شکست بشه. چهارمین پیام اینه، حساب افرادی که بر اساس عادت بلند سخن میگویند، نه بر اساس اهانت به تحقیر از افراد بی ادب و مغرض جداست. یه کسی اصلا تون صداش بلنده، هر کاری میکنه نمیشه، اینو باید از اون آدمایی که بی ادبی میکنه از هم جدا کنی. این قصد تغییر نداره، قصد بی ادبی نداره، تون صداش بلنده. من با این دوستانم میگم خودم تون صدام بلنده. البته دیروز بحث خطابه به سخنوری رو جدا کردیم، گفتیم که بحث خطابه جداست. اینکه در آیه اول آمده گفته که از پیامبر جلو نزنید، از امام جلو نزنید، بس صدا میزنید صداتون رو بلند نکنید، به آیه دوم رسیدیم، گفتیم اونجا بحث خطابه سخنوری یا کلاس درس استاد داره درس میتونه صداش بالا میره، هدفی نداره، نیتی نداره، تونه صداش بالاست، این رو باید مستثنا کنیم. پنجمین پیام اینه، به برنامه ها و اوقات فراغت دیگران هم باید احترام بذاریم. گاهی بنده به عنوان روحانی مثلا ساعت 2:30 شب طرف زنگ میزنه، خوب مصیبت دید، داغ دید، پیش آمد چندین بار، طرف مادرش فوت شده، ساعت 2:30 شب زنگ میزنه از یه شهرستان دیگه، این ما رو از خواب بیدار میکنه، آقا مثلا برای مجلس سوم و هفتم از شما دعوت میکنیم، آقا فردای صبح من رو شما داغ داریم، شما مصیبت دیدید، ما هم شریک غم شما، اما اجازه بدید فردا بشه، بعد به موقعش از خواب بیدار بشیم، یه زمان خاصی رو زنگ بزنیم. پیام آیه اینه، این دو تا آیه از آیات سوره حجرات آیه 4 و 5، به برنامه ها و اوقات فراغت دیگران احترام بذاریم. پیامبر خدا نیاز به آرامش داره، نیاز به استراحت داره. اگر با پیامبر کار دارید، با یک کسی کار دارید، باید به موقعش با او ارتباط برقرار بکنید، نباید هر لحظه مزاحم پیامبر بشید. ششمین پیامش اینه، مسئولیت های اجتماعی نباید مانع رسیدگی به امور خانوادگی شود. گاهی اینجورن بعضی ها به خاطر مسئولیت های اجتماعی خانواده رو فراموش میکنن. خدا حفظ کنه استاد مظاهری، استاد اخلاق و حوزه رو، ایشون میفرمود آقا سرش به قرآن و دعا گرمه، پسرش منافق میشه، پسرش منحرف میشه. اونقدر نباید سرگرم کار بود که خانواده رو فراموش کنی، فرزندان رو فراموش کنی، اینا سر از ناکجا آباد در بیارن، این فایده نداره. پیام آیه اینه، مسئولیت های اجتماعی نباید مانع رسیدگی به امور خانواده بشه. هفتمین نکته ای که از این دو آیه نورانی ما دریافت میکنیم، پیامش اینه، پیامبر اکرم زمانهایی را برای ملاقات با مردم قرار داده بود. بعضی از این مسئولین به مدیران میگن ما مثلا هفته 2 روز ارباب رجوع رو میبینیم، مثال میزنم، هفته 3 روز. پیامبر هم برای ملاقات با مردم برنامه داشت، ولی مردم به اون قانع نبودن، غیر از اون ساعاتی که پیامبر اختصاص به اون عمد داده بود که مردم رو ببینه، مشکلات مردم رو حل بکنه، میآمدن مزاحم پیامبر میشدن. پیام آیه اینه، پیامبر زمانهایی رو برای ملاقات با مردم قرار داده بود و نیازی به فریاد از کوچه نبود که کسی فریاد بزنه یا محمد اخرج الینا، بیا به سوی ما، با تو کار داریم. اون ساعتهایی که پیامبر اختصاص داد به همین امر، حوائج شما رو رسیدگی بکنه، مشکلات شما رو رفع بکنه، همون ساعت مراجعه کنید. او الان داره به خانوادهش میپردازه، مشکلات خانوادهش رو داره حل میکنه، خانواده هم برگردن او حق دارن. هشتمین پیام اینه، در برابر افراد بی‌ادب از باب رحمت گذشت و مهربانی وارد بشید و آنها رو مایوس نکنید. این پیام هشتم آیه است. هرگز کسی را مایوس نکن، حتی اگر بی ادبی کرده، ادب رو رعایت نکرده، مبادی به آداب نبوده. در این دعایه نورانی آمده گفته که اونها رو مایوس نکنی، اونها رو بی ادبی کرده، ادب رو رعایت نکرده، اونها نباید مایوس بشن، به ناامید بشن. خداوند ضمن سرزنش کسانی که با فریاد پیامبر را صدا می‌زدند، مغفرت و رحمت خود را هم مطرح می‌کنه تا یک سره مایوس نشن و فرصت تغییر رفتار رو هم داشته باشن. رسیدیم به آیه ششم. آیه ششم یک آیه بین المللی است، یک آیه که خیلی پیام داره، پیام بسیار زیبا و قشنگی. بعضی از دوستان شاید این پیام آیه ششم رو اصلا شأن نزولش رو عنایت داشته باشن و خونده باشن، توی تفاسیر دیده باشن. بفرمایید آیه ششم.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم. اگر کسی فاسقی، اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد، درباره آن تحقیق کنید، مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید.
طیبات، یکی از نکاتی که نیاز به تحقیق داره و تفحص داره بحث خبر هست، خبرهایی که هر روز ما با آن مواجه هستیم، خبرهایی که ما هر روز میشنویم، هر روزه. الخبرو یحتمل صدق و کذب، توی روایات ما آمده که خبر هم احتمال صدق و هم احتمال کذب در اون میاره. ممکنه راستی باشه، ممکنه دروغ باشه. ازا فوراً خبر رو روش صحه نذارید، تحقیق کنید، بررسی کنید. این آیه میخواد اینو بگه، آیه ششم سوره حجرات. امام حسن مجتبی علیه السلام که نیمه این ماه میلاد او هست، میفرماید بین حق و باطل 4 انگشت فاصله است. اون چه دیده ای بر حق است و اون چه شنیده ای ممکنه شنیده های تو همه درست نباشه، باطل باشه. پس تحقیق کن، تفحص کن، بررسی کن، ببین این خبر تا چه اندازه درست هست. ببینید، الکلام اذا جا وزل اثنین فشاره، کلام اگر از 2 نفر تجاوز بکنه شایع میشه. بر اون وقت شما خدای ناکرده شایع کننده یک دروغ نباشید. شما دارید حرف میزنید، باید دقت بکنید، باید متوجه باشید. یا امروز عنگ میزنن به افراد، باید دقت بکنید، باید پاسخگو باشید. انسان ها باید پاسخگوی اعمال خودشون به گفتار خودشون باشند. از باید دقت بشه. این آیه داره میگه که خبر، هر خبری رو فوراً روش صحه نذارید، ترتیب اثر ندید، تحقیق کنید، بررسی کنید، اطمینان کنید و بعد این خبر رو بازگو بکنید. نکته هایی که در این آیه وجود داره، اولین نکتهش اینه، این آیه درباره شخصی به نام ولید ابن عقبه نازل شد، زیرا پیامبر او را برای جمع آوری زکات از قبیله بنی مصطلق اعزام داشت. هنگامی که ایشون حرکت کرد و اهل قبیله با خبر شدند که نماینده رسول الله می آید، با خوشحالی به استقبالش آمدند که نماینده پیامبر ولید ابن عقبه داره میاد. از اونجایی که میان اونها ولید در جاهلیت، میان آنها و ولید در جاهلیت خصومت شدیدی بود، جناب آقای ولید تصور کرد که آنها به قصد کشتنش آمدند، در حالی که اونها
مردم قبیله بنی مسلم آمدن به استقبالش. مثل امروز یک سفیری مثلا یک وزیری یک جا میره استقبال میکنن، رئیس جمهوری یک جا میره استقبال میکنن، مردم به استقبالش آمدن، گاو قربانی کنن، شتر نر کنن، گوسفند قربانی کنن. او فکر خیلی قدیمه ها بود به اینکه ما خصومت داشتیم با این قبیله، اینا برای کشتن من دارن میموزن من رو بکشن. فکر کرد تو ذهنش، بذار جلو نرفت و نزد پیامبر بازگشت و خبر داد که مردم از پرداخت زکات خودداری کردن، این مردم زکات بده نیستن، در حالی که با هیچ یک از مردم اون قبیله صحبتی نکرده، مردم تازه داشتن به استقبالش می آمدن. او به فکر خصومت قدیمی بود، برگشت خدمت پیامبر گفت یا رسول الله، مردم این قبیله زکات بده نیستن، زکات نمیدن. پیامبر از این خبر ناراحت شد و تصمیم گرفت آنان رو یک گوشمالی بده. پیامبر با عظمت ناراحت، عصبانی، مردم زکات نمیدن، ما آیات فراوانی داریم در باره پرداخت زکات، زکات نمیدن. پیامبر ناراحت شد، عصبانی شد، باز این مردم رو گوشمالی بده. آیه فوق نازل شد در مورد خبر فاسد دستور تحقیق داد. یه بار دیگه آیه محمدپور این آیه رو بخونید، هم در باره خبر فاسد ترتیب اثر ندید، هم تحقیق کنید، فورا باور نکنید هر فاسدی هر خبری رو آورده. یا رسول الله، فکر کنید، تحقیق کنید، اندیشه کنید، ببینید صحت صوم این خبر چیه.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أي كسانك إيمانا وردي، اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد در برای آن تحقیق کنید، مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شدید.
خوب معلومه که آدم گاهی به خبر ترتیب اثر میده، یه واکنشی هم نشون میده، بس یه کارهایی میزنه، بعضی از کارها رو نباید انجام بده انجام میده و باعث پشیمانی میشه. لذا گفته شد قبل از اینکه یک تصمیم جدی بگیرید درباره هر خبری درباره آن تحقیق کنید. این آیه یکی از آیاتی است که مربوط فقط به عصر پیغمبر نیست، بلکه مال همه زمانها، مال همه ادوار، مال همه دوره هاست. امیدوارم که خداوند توفیق بده به این آیات نورانی ربانی که این سوره معروف شده به سوره آداب و اخلاق، آداب و اخلاق دینی اسلامی رو هممون انشاءالله رعایت کنیم. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان، قرآن، معرفت و اهل بیت روشن و منور بفرما. روح مطهر شهید مظلوم دکتر بهشتی و یاران با وفای او را و همه شهدای انقلاب اسلامی رو از این محفل شادمان بفرما. این آیات قرائت شده را به ارواح تابناک انبیا، ائمه خدا، شهدا، صلحا، صدیقین، همداران، اموات این جمع، از برادران و خواهران عاهد و واصل بفرما. رهبر معظم انقلاب، علما، مراجع اعظم تقلید، از جمیع خطرات محافظت بفرما. شر سلفی ها، تکفیری ها، داعشی ها، القاعده به خودشون برگردان. فرج مفخر و سرور مهدی فاطمه نزدیک فرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.